کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 11/11/1400، صفحه 286.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. باب اكرام الكريم. حديث اول: عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن قدا. به نظر رو صحیح باشه. حالا سهل بحث دارم، حالا میگن الامر في السهل سهل. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: دخل رجلان علی امیر المؤمنین علیه السلام. دو شخص اومدن خدمت حضرت امام امیر المؤمنین علیه السلام. فعلقا لکل واحد من هما و سادتن فقعد علیها احد هما و اول آخر. حضرت برای هر یک از اینها یک به قول معروف تشکچه ای زیرشون انداختن که بفرمایید روش بشینید، که حالا یکیشون نشست یکیشون ننشست، رو زمین نشست. فقال امیر المومنین اقعد علیها، برای شما انداختم بشین روش. فانی لا یعبل کرامت الا همار. از کرامت کسی در حق شما کرامت میکنه قبول بکنید. کسی به شما لطف میکنه، چیزی به هدیه میده، اصلا احسانی میکنه، رد احسان نکنید. که رد احسان نمیکنه، از کرامت چیز نمیکنه الا همار. ثم قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اذا اتاکم کریم و قوم فاکرمو. حضرت فرمودن اگر کریم یک قومی اومد او رو احترام کنید، اکرام کنید. همین روایت بعدیش هم داره: علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفل عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اذا اتاکم کریم و قوم فاکرمو. همون روایت تموم زیلش اینجا آمده. یه وقت هم بخونم اب نداره این باب تموم بشه. عدت من حسابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن عیسی عن عبدالله علوی عن ابی عن جدهی قال: قال امیرالمومنین علیه السلام: لما قدم عدی ابن حاتم الی النبی صلی الله علیه و آله. عدی پسر حاتم، حاتم این همون حاتم معروف، اومد خدمت پیامبر. ادخله النبی بیته، حضرت رو داخل در اتاق خودش کرد. ولم یکن فی البیت قدر غیر خسفتن و وسادتن من ادم. یکی که در اتاق هم غیر از یک تشکچه ای از ظاهرا لیف خورما چیز دیگه هم نبود، یعنی یه جای خیلی به قول معروف بگی گرم و نرم و فرش و نه خبری نبود. فتره ها رسول الله لعدی ابن حاتم، همونو حضرت پهن کردن که عدی روش بشینه، یعنی رو زمین نشینه، و براش احترام قائل شدن به همون میزانی که داره. یعنی میخواد بگه که به همون میزانی که شخص براش امکان داره باید احترام بذاره، اما نه اینکه حالا خودش رو سعی کنه بره حالا من خواهم یه مهمون دعوت کنم برم از همسایه مثلا بشقاب قرض بگیرم، برم از اون یکی فرش قرض بگیرم، برم از اون یکی همسایه این پول کباب قرض بگیرم. نه پول کباب قرض داره نه، میگه که تر حدی که قابلیت اکرام و احترام وجود داره دریغ نکنه. اما حضرت همون چیزی که بود انداختن، همون تشکچه‌ای که بود انداختن، خودشون هم نشون، شاید رو زمین نشستن خودشون هم، اما مهمون رو بیشتر از خودشون احترام کردن، اکرام کردن، اما نه این که برن به قول آقا پول کباب قرض بگیرن. خب کلام مرحوم محقق قمی و محقق خانساری رو خوندیم. مرحوم شیخ خیلی کلام محقق خانساری رو محل بحث قرار نمیده، خیلی میگه دیگه اشکالاتش واضحه، خودتون ببینید دیگه، خیلی هم سخت نیست. کلام محقق قمی رو میخواد بررسی بکنه در دو اشکال اصلی و در دو مرحله. حالا من خلاصش اینجا نوشتم. یه مرحله ایشون اگه یادتون باشه محقق قمی گفت چی؟ محقق قمی گفت که آقا تکلیف به مجمل از مصادیق تأخیر بیان از وقت حاجت و هو قبیح. اینو گفت دیگه، درسته؟ معلوم شیخ میگه که آقا سه تا اشکال میگه. میگه اولا اجمال در خطاب نیست، تکلیفی که اشاره کرد اول معلوم بود، خطاب اجمال به خاطر چیه؟ اجمال به خاطر بروز موانعیه. حالا در مواردی که شبهه به خاطر اجمال نصب باشه، خطاب به خاطر اینه که قرائن متصله حذف شد. اجمال به خاطر اینه که مثلا اون قرائن حالیه به خاطر گذر زمان از بین است. اجمال منشأش حتی تو اون مواردی که خطاب مجمل هم باشه و اجمال در خطاب وجود داشته باشه، منشأش شارع نیست، منشأش موانع دیگه است. و اینجا نمیتونید بگید وظیفه دارد شارع بعد از این که قرائن کلامش از بین رفت وظیفه دارد دوباره به نحوی بیان کنند. نه، شارع وظیفه‌ش اینه که اون کلامی که ابتداءً حکم صادر میکنه رو و در قالبش حکم رو بیان میکنه به صورت واضح و مبین بده، این وظیفه رو انجام بده. خطاب مجمل نبوده، اجمال عارض شد در اون مواردی که چی؟ در اون مواردی که خطاب مجمل میشه. حالا در مواردی که خطاب مجمل نیست تعارض داره، یا در مواردی که خطاب به ما نرسیده، اونا که واضح در به خصوص اون مواردی خطاب به ما نرسیده، در وصول مشکله، در صدور مشکل نیست. این یک. دو، میگیم آقا حتی تو این مواردی که خطاب مجمل باشه به نظر ما باید رجوع کنی به حکم عقل. عقلمون هم تو این موارد گفتیم حکم میکنه به وجوب موافقت قطعی. این نکته سوم نکته جالبیه. چون میفرماید مرحوم شیخ از حتی اگه فرض کنیم تا حالا فرض گرفتیم که خطاب در این گام صدور مجمل نبود و اجمال عارضیه و اجمال عارضی بر شارع رفعش واجب نیست. حالا اینو میگیم حتی اگر فرض کنیم خطاب حین صدور هم مجمل باشه، در این فرض صرف اجمال خطاب قرار نیست. گفت در جاییه که شارع یه خطاب مجملی بیان کنه به نحوی که اتیان اون واقع برای مکلف ولو به نحوه احتیاط ممکن نباشه، یعنی انقدر خطاب مجمله که اصلا مراد به هیچ وجه واضح نیست، این قبیله. اما اگر فرض کنید از ابتدا شارع خودش به صورت مجمل بود، خودش از ابتدا به روز جمعه یا نماز ظهر یا نماز جمعه، یعنی یه تعبیری به کار برد که اون تعبیرش هم با نماز ظهر می‌ساخت هم با نماز جمعه، خودش تو کلامش این تعبیر رو کار که اون تعبیر هم با ظهر میساخت هم با جمعه، مرادش هم قطعا یکیه، هر دو نیست، مرادش هم تخییر نیست، مرادش یکیه به صورت معین. حتی اینطوری هم فرض کنیم که اون خطاب در هنگام صدور اجمال داره، در این فرضون احتیاط ممکنه، این خطاب مجمل صدورش از شارع قبیح نیست، مصداق تأخیر برم از وقت حاجه به سامنش، چون احتیاط ممکنه نهایت مکلفه میرن چکار میکنن؟ احتیاط میکنن و این تکلیف واقعی رو انجام میدن. پس نکته اول ما این بود که میگفتیم در خطاب اجمال نیست، اجمال عارضیه. نکته سوم اینه که میخوام بگیم حتی اگه فرض کنیم در صدور هم خطاب مجمل باشه، صرف اجمال خطاب مشکلی نیست اگر احتیاط ممکن باشه. این دو تا نکته فکری مهمه، اینو ببینید تا برسیم اون اشکالات بعدی. حالا دوست داشته به یک عللی مجمل بگه، درسته باید یه انگیزه وجود داشته باشه برای اجمال، اما قبیح نیست عقلا، فقط میگیم لغو نباید بشه، یه انگیزه داشته باشه. مثلا انگیزه شالا هرچی میخواد باشه، حالا ما میتونه یه انگیزه شعاره داشته باشه، مثلا مجمل بیان کرده
که مورد تحریف قرار نگیره. مثلا تو بحث چیز داره، تو بحث بعد از امام صادق، مثلا حضرت وصیتی که نوشت به 5 نفر، چند نفر، 6 نفر خلاف امامت بعد خودش وصیت کرد. یکی خلیفه بود، یکی حاکم والی مدینه بود، یکی خلیفه، یکی والی مدینه، یکی همسرش، همسر زد، یکی پسر بزرگتر که عبدالله افتح باشه، یکی امام کاظم. که این شیعیانی که چیز بودن، شیعیانی که زرنگ بودن، از این خطاب میفهمیدن که امام کیه. گفتن که آقا خلیفه و والی مدینه که واضح ظالم و جائر و که حضرت اونو که به عنوان امامت که وصیت نمی‌کنه. همسر حضرت هم که واضحه، ما زن امام، نه امام باید مرد باشه. خب میمونه بین پسر بزرگ و پسر کوچیک. خب اگه پسر بزرگ مشکل نداشت، چرا پسر کوچیکو به عنوان یکی از افراد تعیین کرد؟ چون عبدالله افتح پسر بزرگ بود، امام کاظم پسر کوچیک بود. همین که با وجود پسر بزرگ اومده یه پسر کوچیکم کنارش گذاشته، یعنی چی؟ یعنی اون پسر بزرگ داشت ایبو ایرادیه. الا اونایی که کلا دارن میگن دیگه اینجوری فکر میکنن،
مثل زدن میگفتیم که معلومه بچه کوچیک بشه اومد نمیره
بچه
پسر بزرگه.
الا مثلا دارن میگن عبدالله افتح تا 6-5 ماهی که زنده بود و خیلی ها امامت، حتی میگفت که از دیرنها میگفت که راوی عبدالشیر شام ابن سالمه، کیه؟ یکی از این اصلا بزرگ. حتی تو مورد زراره هم نبود شده که زراره بعد از امام صادق که چند مدتی که زنده بود تشخیص نداد امام بعد از امام صادق کیه، امام کاظم یا عبدالله افتح. خیلی ها فتحی شدن. یک شما مسالم به نظرم یه نقلی داره، میگه توی کوچه های مدینه حیران بودم دنبال امام بودم، دیدم همه رفتن میشه عبدالله افتح، رفتن میشه عبدالله افتح، دیدم یکی حالیش نید. بعد با گریه و زاری و تو خیام و تو کوچه ها داشتم راه میرفتم، گفتم امام چی شد؟ چرا اینطوری شد؟ چی شد؟ یه دفعه پیک اومده، کسی اومد از طرف امام کاظم، من صدا که گفت و رفتم شهدت و فهمیدم و اونجا دیدم و خوشحال شدم. اون ماجره مفصلی داره. یادم بوده عبدالله مغیره است کیه؟ یادم میگه کنار خانه کعبه متوسل شدم برای که امام رو به من مشخص کن، من نمیفهمم این اون کیه از اصلا بخواه. بعد دوباره پیکی میاد مثلا از طرف امام کاظم، میگه اون کسی که دنبالشی مثلا کجاست، بیا و میبرم که شهدت رو اون ما داستان زیاد داره. حالا چای خود ایجاد نه عوارض داری نبوده. توی روایت هم داره امام صادق به امام کاظم وصیت میکنه که با برادر نزاع نکن، عمر زیادی نخواهد داشت. برای همون 4-5 ماهی که عبدالله فتح ادعای امامت میکنه، امام کاظم خیلی چیز نمی کنه، خیلی مقابله نمی کنه و اونم حدود از دنیا میره و دیگه شیعه ها می فهمن دیگه ما امام کاظمه که الان شیعه هم جدو دسته میشن. غالب شیعه ها می فهمن که عبدالله افتح اصلا امام نبوده. بعضی ها هنوز اعتقاد دارن به اینکه عبدالله افتح امام بوده و عملا میشن 13 امام بوده. یعنی میگن ما امام 12 امام قبول داریم، بین امام صادق و امام کاظم همون چند ماه امامت عبدالله افتح رو قبول داریم که به اینا میگن فتحیه. فتحیه چرا حالا قبول کردن نکن؟ حالا فتحیه که اونا مثلا عمار ساباتی نمیدونم خاندان بنو فضال این همشون رو فتحیه هم دید، خاندان کلن بنو فضال فتحیه چه؟ اون اسماعیلی هست، اون اسماعیلی هست، اون اسماعیلی هست. خب می فرماید که و اما کجا بودیم؟ و انت خبیرون به ما فی هذه الکلمات من النظر. می فرماید که اما ما ذکر الفاضل القمی من حدیث تکلیف بالمجمل. فاضل قمی گفت که آقا تکلیف مجمل وجود داره و تأخیر بیان از وقت حاجت وجود داره، فلا دخل له فی المقام،
لا اجمال فی الخطاب اصلا، چون فرضاً تو خطاب هیچ اجمالی نبوده است. و انما تر الاشتباه فی المکلف به ان جهت تردد ذلک الخطاب المبین بین امرین، اشتباه در مکلف و به عارض شده به خاطر اینکه خطاب مبین بین دو امر مجمل شده. و ازاله این ترددی که عارض هست به خاطر جهت اسباب مخفی شدن احکام، این ازاله این تردد عارضی واجب نیست بر حکیم تا اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح باشه. بل یجب ان اندهاد الاختفاء، بلکه اگر شما حکم واقعی برد مخفی شد واجب است رجوع کنید به اون طریقی که شارع به صورت کلی در احکامی که علم بهش نداری برای شما جعل کرد. اگه شارع چیزی جعل کرده بود، گفته بود اگه اینطوری هست احتیاط کن شارع خودش، یا گفته اگه اینطوری هست براعت جاری کن، اگه گفته بود که هیچ احتیاط بکنید براعت. اگه شارع هم طریق خاصی تعیین نکرده بود در جایی که شما علم اجمالی دارید، طریق خاصی برای شما تعیین نکرده بود، جور جمع کن به عقلمون. و الا فما یقتضی العقل من البراءت و الاحتیاط. و نحنو ندعی، مدعای ما اینه ان العقل حاکمون، عقل حکم میکنه بعد العلم، با این فرض که علم داریم به وجود و شک ما در واجبه، یعنی شک ما در مکلف و به اصل تکلیف واضحه. و عدم دلیل من الشارع، دلیل هم از طرف شارع نداریم که به یکی از دو احتمال به نحو معین یا مخیر اخذ کنیم. شارع نگفته در موارد علم اجمالی به اونی عمل کن که راحت تره مثلا، یا اون طرفی رو اخذ کن که سخت تره، یا نگفته در اطراف علم اجمالی یکی رو انجام بده به انتخابت، همچه چیزی نگفته. حالا که اینطوری نشده و دلیلی از شارع نداریم که اخذ بکنیم یکی از دو احتمال رو به صورت معین یا به صورت مخیر و اکتفا کنیم به اون احتمال از واقع، همچین دلیلی نداریم، عقل حکم میکنه به وجوب احتیاط. پس شیخ میپذیره اگر ما دلیل بر جهل بدل، به این تعبیر شیخ قبلا گفت جهل بدل، اگر دلیل بر جهل بدل داشته باشیم میگیم احتیاط واجب نیست، همون بدل رو انجام بده کافیه. اما فرض آن است چنین دلیلی بر جهل بدل نداریم، حذرن من ترک الواجب الواقعی. چرا عقل میگه احتیاط کن؟ به خاطر اینکه از ترک واجب واقعی دوری کنی. و عین ذلک من مسئله تکلیف المجمل، چه ربطی داره به بحث تکلیف المجمل، چه ربطی داره به بحث تأخیر بیان از وقت حاجت؟ این یک. دو، معنی تکلیف المجمل و تأخیر البیان عن وقت العمل، تا اینجا میگفتیم اجمال عارضیه و در اجمال عارضی تأخیر بیان از وقت حاجت معنا نداره، مصداق نداره. حالا میخوایم بگیم حتی اگه فرض کنیم اجمال در حین صدور باشه، عارضی هم نباشه، حتی تو اون فرض قبحی نداره، اگر چی؟ اگر احتیاط ممکن باشه. تکلیف به مجمل و تأخیر بیان از وقت عمل دلیلی بر قبحش نیست اگر مکلف متمکن از اطاعت ولو به نحو احتیاط باشه. و اما ما ذکره طبعا للمحقق المذکور، این حرف یه حرف دومی به تبع محقق خانساری فرمود، گفت که آقا ما وجوب احتیاط رو قبول میکنیم اونجایی که دلیل داشته باشیم بر وجوب شیء معین در واقع که غیر مشروط به علمم هست. چند تا اینطوری تعبیر کردی، گفت اگه ما دلیل داشته باشیم که یک امر مجملی واجب، یه نص خاص داشته باشیم، یه اجماعی داشته باشیم، و از اون طرف هم دلیل داشته باشیم که تحصیل علم تو موارد شرط نیست، میگیم احتیاط لازمه، اینو قبول کرد. این مطلب دوتا حرف توش خوابیده. حرف اولش رو بگیم، میگه آقا اگه دلیلی داریم بر وجوب شیء مجمل، مگه تا حالا نمیگفتید که آقا خطاب به امر مجمل مستلزم تأخیر از بیان از وقت حاجته و قول عقلی داره؟ اگه تا حالا نمیگفتید. پس این فرض یعنی چی؟ این فرض قابل تصور نیست به حرف شما. تا حالا داشتید میگفتید آقا خطاب به امر مجمل تأخیر بیان از وقت حاجته و قوی از عقل. خب اگه یک امری قبح عقلی داره، نمیتونی شما فرض کنید که وجود داشته باشه بعد تبون بحث کنید، درسته؟ و
اصلا این خود این تعهد بین حرف محکومی. تا حالا گفت که خطاب به امر مجمل تأخیر بیان از وقت حاجت و قبیه. بعد حالا میگه بله اگه فرض کنیم دلیل خاصی داشتیم برای این که به امر مجملی ما مکلف هستیم باید احتیاط کنیم و تکلیف برامون ثابته. این با هم تعهد داره. این یک مطلب. یه مطلب دیگه ای که شما گفتید مشروط به علم نیست. این مشروط به علم نبودن ما باید باز کنیم. مشروط به علم نیست یعنی چی؟ این احتمالات رو اینجا نوشتیم. می‌فرماید که انهو اذا کان تکلیف به شیء، اگه ممکنه تکلیف به شیء قابلیت داره به اینکه مشروط به علم باشه یا منجز باشه و مشروط به علم نباشه، به صورت مجمل باشه، یعنی قابلیت داره تکلیف به نحو مجمل باشه، قابلیت شما تصویر کردید، کان ذلک اعترافا بعد از مقابل تکلیف به شیء معین المجهول، دارید اعتراف میکنید که تکلیف به شیء معین مجهول نزد ما معین فی الواقع المجهول عندنا، شیء معینی که واقعا معین مجهول عند ما هست، این تکلیف به این شیء قبح عقلی نداره چون شما قابلیتش تصور کردید طبق اونم دارید بحث میکنید. فلا یکون العلم شرطا عقلیا، پس دیگه علم شرط عقلی نیست، پس عقل نمیگه حتما باید تکلیف معین و معلوم باشد، اینو نمیگه، میگه تکلیف میتواند مجمل و مردد باشد، پس عقل نمیگه. و اما اشتراط تکلیف به شرعن، اما اگه شما بگید نه عقلا ما دلیلی نداریم که حتما باید تکلیف معلوم باشه، تکلیف عقلا میتونه مجمل و مردد باشه، اما از نظر شرعی ما دلیل داریم که باید علم به تکلیف داشته باشیم. اگه علم به تکلیف نداشتیم، اگر علم به تکلیف نداشتیم تکلیف ثابت نیست. پس از نظر شرعی دلیل داریم که تکلیف مشروط به علم. از نظر شرعی اگه اینو بخوایم بگی خب این از دو حال خارج نیست، یا میگیم صحاب. حال اول اینه که چی؟ دو حال بگی شما، یا در خود اون خطاب واقعی علم شرط شده باشه، که این قبلا گفتیم دو، در خود تکلیف واقعی و تکلیف اولی گفته آقا این تکلیف برای عالم است، این که دوه. اگه میخوام بگید نه یه تکلیف دومی وجود داره که در اون تکلیف دوم گفته آقا علم شرط هست یا علم شرط نیست توی تکلیف دوم، که اینو سه حالت میشه، اینو یه توضیح دارید. اون تکلیف دومی که در اون تکلیف دوم گفته حالا که شما اون واقع را نمیدانید، از سال خارج است، یا میگه آقا ولو واقع را نمیدانید علم شرط نیست، تو باید کاری بکنی که یقین پیدا کنی واقع و انجام دادی. اگه اینطوری بگه خب یعنی داره میگه احتیاط باشه، درسته؟ میگه احتیاط باشه. یا داره میگه اگه شما علم تفصیلی به واقع نداشتی لازم نیست واقع را انجام بدید، یا اینطوری میگه. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه اون حکم واقعی در فرض جهل فعلی نیست و مخالفت قطعیش اشکالی نداره. یا داره میگه اگر شما واقع نمیدانستید تحصیل یقین به براحت لازم نیست، نمیخواد بگه واقع نمیخواد بیاری، میگه تحصیل یقین به براحت لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که احتیاط لازم نیست، فقط مخالفت قطعی نکن. داره در حقیقت جعل بدل میکنه، این که برخی از اطراف رو به جای واقع انجام بده کافیه، لازم نیست همه اطراف رو انجام بدید تا یقین حاصل بکنید که تکلیف واقعی رو انجام دادید. معنیش اینه. پس در نفس اون تکلیف اشتراط علم معقول و متصور نیست. در تکلیف دوم با این پیش فرض که بگه من فرض میگیرم شما به اون واقع علم تفصیلی ندارید، سه جور میتونه شارع حکم کنه، یا حکم به احتیاط میکنه، یا حکم به براءت میکنه، یا حکم میکنه به چه جعل بدل، یکی از این سه حکم. ما باید خارجا حکم دوم و سوم برامون ثابت بشه و ما در ادله همچین دلیلی برامون ثابت نشده که شعاره در اطراف علم اجمالی براءت در همه اطراف داشته باشه که بازگشت کنه به رفع فعلیه یا جعل بدل کرده باشه. وقتی این دوتا حکم ثابت نیست باید رجوع کنیم به حکم عقل و عقل حاکم به وجوب احتیاطه. اینم اضافه کنیم که نه تنها ما حکم به براءت و جعل بدل نداریم بلکه دلیلم داریم بر احتیاط تو روایات که بعضی روایات قبل نخوندیم تو هم روایت عبدالرحمن ابن حجاج اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتیاط. این میشه ما حسن حرف. ببینیم میفرماید که اما اشتراط تکلیف به علم شرعن این غیر معقول به نسبت الی الخطاب الواقعی، نسبت به اون خطاب واقعی معقول نیست چون لازمش همون دوریه که قبلا گفتیم. فان الخطاب الواقعی فی یوم الجمعه، خطاب واقعی در روز جمعه چه سل ظهر باشه چه سل جمعه باشه معقول نیست که مشروط باشه به علم به اون حکم به نحو تفصیلی، چون اگر مشروط به علم تفصیلی باشه مستلزم دور. نعم بعد دفاع هذا الخطاب المطلق، بله بعد از اینکه اون خطاب مطلق برای ما مخفی است صحیح هست یه خطاب مطلق بیاد دوم، مثلا بگه اعمل به ذالک الخطاب، بگه آقا اون تکلیفتو انجام بده ولو نزد تو مجهوله، اون تکلیفو باید بیاری ولو برای تو معلوم نیست. اگه اینطوری بگه، بگه آقا اون حکمی که برای تو ثابت شده رو باید بیاری ولو دقیقا نمیدونی یعنی چی، این معناش چیه؟ آیا میهن خواه اگه اینطوری بگه اون حکم باقی رو باید انجام بدی ولو دقیقا نتونی معین کنی، یعنی باید چیکار کنم؟ کما یسته ایگرت خطاب اون مشروط، خطاب مشروط هم ممکنه. یعنی چی بگه؟ بگه انهو لا یجب علیک مختفا علیک من التکلیف فی الیوم الجمعه، اون تکلیفی که برات در روز جمعه مخفی بود باید واجب نیست و وجوب امتثالش مشروط به علم تفصیلیه، چون علم تفصیلی نداری امتثالش لازم نیست که گفتیم بازگشت این به چیه؟ به براءته، درسته؟ و مرجع الاول الامر بالاحتیاط، بازگشت امر اول به احتیاطه، و مرجع الثانی الالبراءه، مرجع دومی به چیه؟ به براءته. حالا این براءت میتونه چجور باشه؟ گفتیم یا میگه، دقت کنید دومی نوشتیم، یا میگه اتیان واقع واجب نیست یا میگه علم به اتیان واقع واجب نیست، درسته؟ یا میگه اتیان واقع واجب نیست یا میگه علم به اتیان واقع واجب نیست. اگه بگه اتیان واقع واجب نیست یعنی چی؟ یعنی کلن حکم فعلی نیست، مخالفت قطعی نیست، کلن بیخیال. اما اگر بگه علم به اتیان واقع واجب نیست یعنی احتیاط لازم نیست، تو فقط مخالفت قطعی نکن اما لازم هم نیست کاری انجام بدی که یقین پیدا کنی واقع و هرچی بوده انجام دادی، یعنی جعل بدل هم دومی این جعل بدل می فهمد. و مرجع اول به امر به احتیاط، مرجع دوم به براءت از کل ان افاده، اگر مفادش این باشه نقض کنه وجوب واقع رو رأساً، اصلا میگه آقا واقع کلن واجب نیست که لازمت جواز مخالفت قطعی است، و الا نفی ما علم اجمالاً به وجوده، بازگشتش جواز مخالفت قطعی است و نفی وجوب اون چیزی که علم اجمالی به وجود داری، یه در حقیقت میگه در فردی که علم اجمالی به وجود داری اون وجوب فعلی نیست، کلن میخواد بگه اون وجود ثابت نیست. و این افاد نفی وجوب القطع به اتیانه، اگه بگه آقا قطعی به اتیان لازم نیست یعنی تحصیل علم به واقع لازم نیست، و کفایت می کند اتیان و انجام بعدی از محتمل، اگه این باشه فمرجعه و الى جعل البدل للواقع، بازگشت به این می کنه که برای واقع بدل قرار داده و براءت جاری کرده از اتیان واقع به صورتی که هست، یعنی واقع قطعا نمیخواد بیاری همون یه طرفشو بیاری کافی. لکن دلیل البراءت علی الوجه الاول، اما چه کنیم که دلیل براءت نه به صورت اول داریم، اولی نه دلیل براءت به این صورت داریم، نه به صورت براءت از کل ما براءت داریم، نه به صورت جعل بدل. هیچ کدوم از این دو تا وجود نداره. چرا؟ چون ادله براءتی که ما داریم گفته رفع مالا یعلم، غایتش علم. اگه علم باشه این یه براءت نمیاد. و فرض زمینه در اطراف علم اجمالی علم داریم به این که یک واجبی اینجا وجود داره، پس نمیتوانیم براءت جاری کنیم از جمیع اطراف، اون نمیشه. جعل بدل هم فرض اینه که قبلا بحث کردیم مفصل که این ادله‌ای که ما داریم نسبت به هر یک از اطراف علی حد استواست، جریانش در هر دو طرف مستلزم مخالفت قطعی است که گفتیم نمیشه. الان گفتیم در برخی دونه وقت ترجیح بلا مرجه، در احد همای مخیر که گفتیم احد همای مخیر فرد شی نیست، فرد شی معینات و معیناته، نمیدونم مرددات نیست، این تعبیری که قبلا یادتون باشه گفتیم نداریم. بس دلیلی بر جعل بدل هم وجود نداره. اینا قبلا گفتیم داریم سریع میخونیم. لکن دلیل براءت علی وجه اول، از وجه اول یعنی چی؟ یعنی ترخیص از کل، درسته؟ از کل ترخیص بده، یعنی بگه واقع اتیانش واجب نیست. بله، این منافات داره با علم اجمالی که در معتبر شده به واسطه خود ادله براءتی که غایتش علم، چون میگه کلش علم که الان حتی تعلمه رفع مالا یعلمون الناس فی ساعت مالم یعلمون، درسته؟ کلش علم مطلق حتی یرد فیه نهیون، همه اینها غایتی داره که غایتش علمه. خب اگه غایت علمه، علمم هم از علم اجمالی و علم تفصیلیه، پس در مواردی که علم اجمالی داریم این غایت وجود داره، دیگه براءت جاری نیست. و علل وجه ثانی غیر موجوده، به صورت جعل بدلی هم که وجود نداره. فیلزم من هذین الامرین، از این دو امر یعنی چی؟ یعنی یک، وجوب مراعات علم اجمالی، دو، عدم وجود دلیل بر قیام یکی از دو محتمل به جای واقع. دلیلی هم نداریم به جعل بدل، لازمش اینه که یحکم العقل به وجوب الاحتیاط، لازمش اینه که عقل حکم به وجوب احتیاط بکنه. از لا ثالث از زینه کل امره، دیگه ثالث که نداره، یا باید حکم به احتیاط بکنه یا باید حکم به براءت بکنه. حالا که براءت نیست میشه احتیاط دیگه، حکم سومی متصور نیست. فلا حاجت الى امر شارع بالاحتیاط، پس اینجا دیگه نیاز نداریم که شارع امر به احتیاط کنه، خود عقلمون حکم احتیاط کرد کافیه. و نیازی نیست به امر شارع به احتیاط، و نیازی نیست به امر شارع به وجوب اتیان به واقع و غیر مشروط به علم تفصیلی، چون مرحوم مبلغ قمی و خانساری گفتن که آقا باید شارع امر کنه به وجوب اتیان و بگه مشروط به علم تفصیلی هم نیست، ما میگیم نیازه نیست، خود عقلمون این حکمو دارن. مضافن، حالا این تیر آخرم بزنیم، مضافن به این که نه تنها نیازی نداریم بلکه شارع در موارد و روایات متعددی امر به احتیاط دارد، که روایاتو قبلا خوندیم، پس امر به احتیاط روایات داریم تو اطراف علم اجمالی، نیاز نداریم اما داریم لازم. پس خلاصتاً کلام محقق قمی صحیح نیست. ما برای اینکه غالب احتیاط بشیم نیاز به یک دلیل شرعی مجزا نداریم، خود اطلاقات احکام، اطلاقات ادله احکام اولیه به زمینه حکم عقل برای حکم به وجوب احتیاط کافیه. تمام حرف محقق قمی و خانساری بود که نیاز داریم به یک دلیل سالسی، دلیل مجزای نیاز نداریم، خود اطلاقات ادله احکام اولی به زمینه حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل برای حکم به وجوب احتیاط کافی است. باشه، سر بحثیه مطلبی داره، این مطلب در مورد همون بحث قصد تعیینیه که اشاره کردیم و گفتیم از کلام محقق قمی قصد تعیین وارد میشه که این قصد تعیین مفصل شیخ وارد میشه که یه جوری قصد تعیین ما چجور تصحیح میکنیم در این موارد استقامت رو چجور انجام بدیم یه مقدار اینجا مفصل باشه انشاءالله فردا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.